فصل دوازدهم پروانه میگن به هم.
چیزی به نماز ظهر نمونده بود که صدایی در اومد. بازش که کردم دیدم کارا چلبی از رفقای دوره شاگردی مونه. هم دیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم. توی فکر بودم که حتما از شوهر عمش برام خبری آورده، ولی گفت به یاد ایام قدیم اومده که به هم سر بزن و دوست داره کارای جدیدم رو ببینه و در ضمن از طرف پادشاه مأموره که با یه سوال منو امتحان کنه. گفتم خیلی خوب بپرس. گفت خیلی خوب و سوالشو مطرح کرد. سبک و سیاق شخصی. گفتم هرچی تعداد نقاشای بی اصل و نسبی که نقاشی رو نه به خاطر ایمان قلبی و ذوق و شوق هنری بلکه فقط به خاطر پول و نامونشون دنبال میکنن بیشتر میشه، کارهای زشت و ابلهانه‌ای مثل امضا کردن کارا و تلاش برای رسیدن به سبک و سیاق شخصی رو هم زیاد خواهیم دید. نه به خاطر باورهام، بلکه برای اینکه بحث اصولی و منظمی رو شروع کرده باشم با این مقدمه آغاز کردم و ادامه دادم. برای اینکه استعداد ذاتی و هنر واقعی هیچ وقت با شهوت طلا و نام و نشون قاطی نمیشه. از شما چه پنهون، به نظر من پول و شهرت حق هنرمنده و اون رو سر ذوق میاره. اما خب اگه اینا رو بگم که جماعت نقاش مخصوصا اونایی که دارن از حسودی میترکن به بهونه همین رگگویی هزار تا افترا به هم میبندن. و اون وقت برای اینکه دوباره ثابت کنم نقاشی رو بیشتر از اونا دوست دارم و بلدم، من مجبور میشم که باز رو دانه های برنج دار و درخت بکشم. خبر دارم که تحت تاثیر فرنگی ها از غرب و بعضی از این نقاش های بدبخت چینی که تحت تاثیر سلیقه‌ی کشیشایی که تازه از غرب به اونجا رفتن قرار دارن از شرق، این موضوع امضا و سبک و اصول شخصی به نزدیکی‌های ما هم رسیده. برای همین میخوام اگه اجازه بدین 3 حکایت کوتاه در رابطه با همین موضوع براتون تعریف کنم. 3 حکایت در توضیح سبک و سیاق شخصی. الف. یه زمانی یه خان جوونی توی قلعه تو کوههای شمال هرات زندگی میکرد که به نقش و نقاشی علاقه خاصی داشت. این خان از بین همه خانومایی که تو حرم سراش بودن فقط یکی رو عاشقانه دوست داشت. اون زیباترین دختر تاتار هم که خان دیوانوار دوستش داشت و به قدری از بودن با هم راضی و خوشبخت بودن که تنها آرزوشون این بود که تا آخر عمر زندگیشون همون جور بمونه. برای اینکه به این خواستشون برسن یکی از راه‌هایی که به ذهنشون رسیده این بود که هر روز کتاب‌های استادای قدیمی نقاشی رو باز می‌کردن و ساعت‌ها بدون وقفه به اون شاهکارهای بی عیب و نقص اما تکراری از کتاب‌های عین هم که موضوع همشون ثبت لحظات طلایی خوشبختی شخصیت‌های قصه‌شون بود نگاه کرد و باهاشون همزاد پنداری می‌کردن که به این ترتیب به نظر خودشون زمان رو از حرکت نگه می داشتن. تو نقاش خونه خان یا استاد بزرگ نقاشی بود که کارش از نوکشیدن همون نقاشی ها و ساختن همون کتاب ها بود به همون زیبایی و با همون حس حال. این استاد بزرگ عادت کرده بود وقتی که جدایی دردناک فرهاد از شیرین رو، ملاقات مجنون با لیلی با اون نگاه های امیدوار مجنون برای ملاقات بعدی رو، و یا خسرو و شیرین رو در حالی که تو باغی مثل باغ بهشت کنار هم نشستن و اون نگاه‌های معنادارشون رو به چشای همدیگه دوختن می‌کشید، به جای چهره این عشاق چهره خان و اون دختر زیبای تاتار رو می‌کشید. خان و معشوقش هم که با دیدن این نقاشی‌ها عشقشون به هم و رضایتشون از هم دوچندان می‌شد، استاد رو مورد لطف و ستایش خود قرار داده و تو طلا و جواهر غرقش می‌کردن. زیادی این بذل و بخشش از یه طرف و تحریک های شیطون از طرف دیگه بالاخره استاد رو از راه به در برد و باعث شد که فراموش کنه زیبایی آثارش رو مدیون استادای پیش از خودشه و مغرورانه به این نتیجه رسید که اگه تو کاراش یه روش شخصی به کار بگیره بیشتر مورد توجه خان قرار میگیره. در حالی که این نوآوری ها و به اصطلاح اصول شخصی جدید که استاد به کار گرفته بود رو خان و معشوقش یه نقص به حساب آورده و نپسندیدن. خان که مدت زیادی به نقاشی جدید زل زده بود و هی کشف می کرد که کجاهاش با نقاشی های سابق فرق می کنه، آخرش به این نتیجه رسید که معشوقش تو این نقاشی جدید بهتر از اون کشیده شده و حسودیش شد و همین قضیه باعث شد که اون شب رو با یکی دیگه از خانوماش بگذرونه. که وقتی خبرچینای حرمسرای خبر رو به اون زیبای تاتار رسوندن، آروم و بی صدا خودش رو از تنها درخت صدری که تو حیات اون قلعه بود دار زد. حالا خان که متوجه اشتباهش شده و فهمیده بود که پشت سر همه این قضایا علاقه استاد به سبک و اصول شخصی بوده، دستور داد که همون روز چشای اونو در بیارن و کورش کنن. ب. تو یکی از ممالک شرقی یه پادشاه پا به سن گذاشته که نقاشی رو خیلی دوست داشت و تازگی ها هم با یه دختر بسیار زیبای چینی ازدواج کرده بود که بسیار هم خوشبخت بود. این پادشاه از زن سابقش یه پسر جوون و خوشقیافه داشت که تو همون نگاه اول عاشق زن باباش شده بود، اما چون از خیانت به پدرش هم میترسید و هم خجالت میکشید، از دست این عشق ممنوعه به نقاش خونه پناه برده و همه وقتش رو با نقاشی میگذروند و با عشق و حزنی که داشت همچین نقاشی میکرد که بیننده ها به سختی اثر اون رو از آثار استادای قدیمی تشخیص میدادن. پادشاه هم به ذوق و شوق پسرش افتخار میکرد و از هیچی خبر نداشت. زن جوون چینی پادشاه هم که از همه چی خبر داشت به نقاشی های پسر نگاه میکرد و میگفت حیف این کارای زیبا نیست که امضا نشن، که اگه امضا نشن چند سال دیگه هیچ کسی نمیفهمه که این کارای زیبا کار اون بوده. اما پادشاه میگفت اگه این آثار رو که به تقلید از استادای قدیمی کشیده امضا کنه، به ناحق اونا رو مال خودش کرده و علاوه بر این اگه امضا کنه، مگه مجبور نمیشه که همه عیب و نقص های کارو به عهده بگیره؟ همسر پادشاه که فهمیده بود به هیچ وجه نمیتونه در این رابطه شوهرش رو قانع کنه، رفت سراغ پسر پادشاه که هنوز هم خودش رو تو نقاش خونه حبس کرده بود و به هر طریق ممکن راضیش کرد که کاراشو امضا کنه. پسرم که با عشقی که به اون داشت نمیتونست رو حرفش حرفی بزنه، تحت تأثیر حرفای اون و شیطون که مدام تحریک و تشویقش میکرد، قانع شد و توی گوشه تصویر پای دیوار بین علفا، جایی که فکر میکرد هیچ کسی به اونجا نگاه نکنه، کارشو امضا کرد. به این ترتیب اولین نقاشی که پسر امضاش کرد یه مجلس از قصه خسرو و شیرین بود که لابد خونده یا لااقل شنیدینش دیگه. بعد از اینکه خسرو و شیرین ازدواج میکنن، شیرویه که پسر خسرو از زن قبلیش بود عاشق شیرین میشه و یه شب از شیشه پنجره اتاق خواب خسرو و شیرین وارد اتاق میشه و خنجرشو میکنه تو شکم باباش. پادشاه پیر که داشت به نقاشی که پسرش کشیده بود نگاه میکرد، یهو متوجه یه چیزی شد. بله، امضا رو دید، ولی مثل خیلی هامون متوجه نشد که اون یه امضاست و برای همین فکر کرد که این کار یه عیب و نقصه و چون تو هیچ نقاشی پیش از این همچین چیزی رو ندیده بود، مطمئن بود که پسرش اشتباه کرده، که برای همین هم فکر کرد که این نقاشی اونقدر واقعیه که نمیخواد یه مجلس از یه قصه یا یه افسانه رو نشون بده، بلکه میخواد یه حقیقتی رو برسونه و ترس فرش داشت و تا به خودش بیاد پسر نقاشش درست مثل نقاشی که کشیده بود از پنجره وارد شد با یه خنجر بزرگ تو دستش و همینطور که به چشای باباش که از ترس داشت از حدقه بیرون میزد نگاه میکرد، خنجرشو کرد تو سینش. جیم رشید الدین قزوینی تو کتاب تاریخش مینویسه که 250 سال پیش از این تو شهر قزوین صنعت کتابسازی با شیوه های نوینی از نقاشی و خطاطی از معتبرترین و مطلوبترین صنایع نزد مردم بوده. رشیدالدین میگه پادشاهی که اون زمونا تو شهر قزوین صاحب تاج و تخت بود، پادشاهی که از بیزانس تا چین 40 مملکت زیر لوای او بود، متاسفانه اولاد ذکوری نداشت. برای همین هم برای این که بعد از مرگش بلاد و ممالکی که فتح کرده بود از هم گسیخته نشن، تصمیم میگیره که برای دختر زیباش یه شوهر مناسب که علاوه بر همه ویژگی های لازم نقاش هم باشه پیدا کنه. برای همین هم بین 3 تا از استادای نقاشی نقاش خونه دربارش که مجرد هم بودن مسابقه برگزار میکنه. طبق نوشته رشیدالدین مسابقه قانون ساده ای داشت. برنده کسی بود که نقاشیش از نقاشی بقیه زیباتر باشه. نقاشای جوان برای اینکه کارشون بیشتر شبیه کارای استادای قدیمی باشه، هر ستاشون مجلسی رو میکشن که همیشه مورد توجه قرار میگرفته. توی باقی مثل باغ بهشت، زیر درختان سرو و سدر، میون خرگوشای ترسو و خجالتی، یه دختر زیبارو که از عشق و حزن چشاشو به زمین دوخته و های های گریه میکنه. از بین این نقاش ها که بیخبر از هم دیگه و به تقلید از نقاش های قدیمی هر سه یه تصویر مشترک رو کشیده بودن، یکیشون که بیشتر از اون دوتای دیگه دوستاش کارش متفاوت باشه، دور افتاده ترین گوشه باغ بین گلهای نرگس و اطلسی کارش رو امضا میکنه و به خاطر همین گستاخیش که به نظر پادشاه موجب تحقیر استادای قدیمی شده بود، در حال از قزوین به چین تبعید میشه و بین دوتا نقاش باقی مونده مسابقه دیگه‌ای برگزار میشه که این بار هر دوتا نقاش با یه حس شاعرانه و لطیف یه دختر زیبارو روی یه اسب سفید توی باغچه زیبا نقاشی میکنن. یکی از نقاش‌ها که قلموش لیز خورده یا شاید هم عمدن، کسی چه میدونه، دماغ اسب سفیدی رو که اون دختر زیبا که چشماش مثل چشمای چینی‌ها بادومی بود و چونه کشیده‌اش چاه زنختون داشت روش نشسته بود، یه جور جدیدی کشیده بود که این از طرف پادشاه یه نقص به حساب اومد. درسته که اون نقاش کارشو امضا نکرده بود، ولی خب عمدن یا سهوًا با یه کم کش کشیدن دماغ اسب میخواست کارش متفاوت از کار نقاشای دیگه باشه، که به دنبال این پادشاه گفته بود که هر نقصی زائیده اصول شخصیه و اون نقاش رو هم به بیزانس تبعید کرده بود. وقتی که مقدمات ازدواج دختر پادشاه با نقاشی که بدون هیچ امضایی و هیچ بدعت جدیدی درست مثل نقاشای قدیمی نقاشی میکرد فراهم میشد، به گفته کتاب هجیم تاریخ رشیدالدین قزوینی اتفاق جدیدی رخ میده. یک روز قبل از مراسم ازدواج، دختر پادشاه تمام روز به نقاشی استاد جوان و زیبایی که قرار شوهرش بشه نگاه میکنه و گرگومیش اول شب میره پیش پدرش و میگه استادای قدیمی تو همه آثارشون دخترای زیبا رو شبیه دخترای چینی رسم میکردن و این یه قانون تغییر ناپذیر بوده که از شرق میومده. باباش میگه خب، و دختر جواب میده اما وقتی موضوع نقاشی معشوقه خودشون بود، تو ابروها، چشمها، لبها، موها و یا حتی مژه‌ها یه اشارتهایی به چهره واقعی معشوقشون می‌کردن که این اشارتها درسته که یه نقص بود، ولی خب راضی هم بود بین خودشون و معشوقشون و دلیلی بر عشقشون. تمام روز به نقاشی اون دختره که رو اسب سفید نشسته نگاه کردم. هیچ اشاره‌ای به من نشده. این نقاش درسته که جوون و خوش‌قیافه است و شاید استاد بزرگی هم باشه، ولی خب اینطور که معلومه عاشق من نیست. پادشاه در حال مراسم ازدواج رو لغو میکنه و پدر و دختر تا آخر عمرشون با هم زندگی میکنن. کارا با لحنی بسیار محترمانه و بزرگمنشانه گفت طبق این حکایت سومی که گفتی اصول شخصی در هر حال عیب و نقص به حساب میاد، که حتی اگه اشارتهای پنهون در نگاه و تبسم یه معشوقه از طرف عاشقشان باشه. با یه قیافه حق به جانب و کمی مغرورانه گفتم نه و ادامه دادم که اشارت هایی که نقاش عاشق در نقش معشوقش میکنه نقص نیست، بلکه اصلیه که بعدها به قانون تبدیل میشه. برای اینکه چند وقت بعد هر کسی که بخواد دختر زیباروی رو رسم کنه درست به شکلی که استاد معشوقش رو کشیده خواهد کشید. برای چند لحظه هر دومون ساکت بودیم. وقتی هم اون سه حکایت رو تعریف میکردم کارا ساکت بود و با تمام دقت داشت گوش میکرد. فقط یه بار که صدای دانگ و دونگ به هم خوردن ظرفا از اتاق بغلی که زن زیبا و جوونم اونجا نمیدونم مشغول چه کاری بود اومد، حواسش پرت شد که من سری زل زدم تو چشاشو نذاشتم رشته کلام از دست بره. سکوت رو که دیگه داشت اذیتم میکرد شکستم و گفتم حکایت اول نشون میده که اصول شخصی نقصه. حکایت دوم نشون میده که یه نقاشی بی عیب و نقص نیازی به امضا نداره. و حکایت سوم ترکیبی از حکایت اول و دومه و نشون میده که دنبال سبک و سیاق شخصی بودن چیزی نیست جز جهالت و گستاخی. یکی نبود به هم بگه آخه کسی که این چیزا رو بهش میگی از نقش و نقاشی چیزی حالیشه اصلا؟ با یه نگاه عاقلا در صفی بهش گفتم لابد از رو قصه‌ام فهمیدی که من چه جور آدمی هستم، نه؟ گفت آره فهمیدم، اما لحنش اصلا باور کردنی نبود. حالا نمیخواد از رو حرف و قضاوتوی اون منو بشناسین، خودم مردم مگه؟ خب تعریف میکنم براتون مثل بچه آدم. هر کاری بگین از دستم برمیاد. از صمیم قلب و با لذت تموم مثل استادای قدیمی قزوین نقاشی میکنم و مثل اونا رنگ میزنم. بدون هیچ غرضی بگم بهتون که من از همشون بهترم. اگه دلیل اصلی اومدن کارا رو درست حد زده باشم بهتون بگم که من با گم شدن ظریف افندی مذهب هیچ ارتباطی ندارم. کارا با یک کم منومن ازم پرسید زندگی مشترک و هنر چه ارتباطی با هم دارن؟ زیاد کار میکنم، با علاقه هم کار میکنم. کنم. تازگی ها با زیباترین دختر محله ازدواج کردم و اگه مشغول نقاشی نباشم مشغول اونم. با این که باید اصولاً همینا رو میگفتم بهش، اما من هم مثل هر هنرمند اصیل دیگه یکم قروغمیش اومدم و بهش گفتم مسئله هویت دیگه. اگه نقاش کسیه که با یه حرکت ظریف قلمو رو کاغذ چه چیزا که خلق نمیکنه، هیچ وقت لذتی فراتر از لذت نقاشی رو در وجود زنش سراغ نمیگیره. و برعکس، اگه کسی هست که از بودن با زنش نهایت لذت رو میبره، اون وقت دیگه قلمش رو کاغذ سرد و خاموش خواهد بود. مثل همه کسایی که دل نبسته سرسپرده هنرن، کارا همین چرندیات رو باور کرد و لبخند ابلهانه ای رو لبهاش نقش بست. اون لبخند ابلهانه که از رو لباش نقش بربست، گفت که دوست داره آخرین کارامو ببینه. نشوندمش کنار تخته نقاشی میون رنگ‌ها، قلم‌ها و قلموها، قلم‌زن‌ها و مهره‌هایی که باهاشون کاغذ رو آهار می‌کشیدم و نقاشی دو صفحه‌ای رو نشونش دادم که داشتم برای سورنامه‌ای با موضوع جشن ختنه شاهزاده جوون کار می‌کردم. وقتی نشستم رو تشکچه سرخ مخملی که اون کنار بود، از گرماش یادم اومد که همین چند لحظه پیش از اومدن کارا رو میگم، زن زیبا و عزیزم رو اون نشسته بود و من داشتم با قلم نی زنجیر دست و پای محکومین بدبخت رو که از جلوی پادشاه رد می شدن می کشیدم و اون هم داشت قلموهای رنگی شده رو می شست برام. موضوع اون نقاشی دو صفحه‌ای که روش کار می کردم به لطف و احسان پادشاهمون آزادی محکومینی بود که قرض کرد و نتونسته بودن پسش بدن و به دنبال همین به زندان افتاده بودن و ذلت. رئیس خزانه داری رو درست همون طوری کشیده بودم که تو یکی از جشن‌ها دیده بودمش، با یه عالمه کیسه‌های پر از سکه‌های نقره و طلا دور و برش. یکم عقب‌تر از اون هم یکی از دفتردارها رو کشیده بودم با یه دفتر بزرگ تو دستش که مربوط بود به اسناد قرض‌های همون محکومین. دور تا دور اونا رو هم پر کرده بودم از این محکومین بدهکار که با دستبندهای دست‌هاشون و زنجیرهایی که دور گردنهاشون حلقه زده بود، جلوی پادشاه با خجالت و شرمندگی تموم سراشون رو پایین انداخته بودن که برای تشدید این شرمندگی صورتهاشون رو آویزون، ابروهاشون رو افتاده و چشماشون رو اشک آلودتر از حد واقعی کشیده بودم. پشت سر پادشاه هم محکومینی رو کشیده بودم که به لطف و احسانش از حبس آزاد شده و از خوشحالی و مسرت به دست و پاش افتاده و برای جون و تخت و تاجش دعا می کردن. کسانی هم با نواختن عود و تنبور و خوندن ترانه ها و تصنیف ها اونا رو همراهی می کردن که اینا رو با چهره های خندون و لباس های سر تا سر سرخ عنابی از بقیه جدا کرده بودم. برای اینکه ناراحتی و شرمندگی ناشی از مقروز بودن رو کامل نشون داده باشم، کنار محکوم آخری زنش رو کشیده بودم که از پریشونی و درموندگی رنگ صورتش شده بود درست رنگ ارغوانی لباسی که به تن داشت و دخترک زیباش رو با موی بلند و کثیف و لباس پاره پوره که کنارش چنبرک زده و زار زار زر می زد. رنگ سرخ به کار رفته توی نقاشی در واقع منطق پنهان ترکیب بندی محکومین به قول و زنجیر بود توی این دو صفحه که پیش از این هیچ استادی این کار رو با رنگ انجام نداده بود. تازه فقط این نبود که مثل همه ی کارام توی این کار هم یه شیطنت هایی کرده بودم. مثلا ردای اطلسی پادشاه رو با سگی که تو گوشه پایین صفحه قرار داشت با یه رنگ کار کرده بودم. اینا چیزایی بود که با همسرم در موردش صحبت می‌کردیم و می‌خندیدیم. می‌خواستم اینا رو به کارا هم بگم تا رابطه عشق و نقاشی رو بفهمه، ولی با سوال زشتی که ازم پرسید فرصت این کارو از من، شاید هم از خودش گرفت. آیا من خبر دارم که ظریف افندی بیچاره کجا می‌تونه باشه؟ کدوم بیچاره؟ یه مقلد که یه پول سیاه هم نمی‌ارزید و فقط برای پول کار می‌کرد و از ذوق و هنر هیچی حالیش نبود؟ البته که اینا رو نگفتم و فقط گفتم که نه نمی‌دونم. تو این چند روز به این فکر نکرده بودم که ممکنه طرفدارای شیخ ارزرومی بلایی سر ظریف افندی آورده باشن. به خودم مسلط شدم و با خودم گفتم نکنه اینم یکی از همونا باشه. پس یه بار دیگه گفتم نه و ساکت شدم. چرا؟ نمی‌دونم. دلیل این فقر و وبا و بیبندوباری که استانبول دچار شده چیزی جز دور شدن از اسلام زمان حضرت پیغمبر رسول الله و تن دادن به این رسوم پلید دنیای جدید تحت تأثیر این فرنگی ها نیست. بنده خدا شیخ ارزرومی هم چیزی جز این نمیگه که، اما بدخواهاش با نسبت دادن کارهایی چون حمله به قهوه خونه هایی که تا توش آلات موسیقی نواخته میشه و خراب کردن قبرستونایی که توش غیر مسلمونا هم دفن شدن به طرفداراش میخوان که نظر پادشاه رو ازش برگردونن. حالا اینا هم چون میدونن من برخلاف اونا با عرض رومیا دشمنی ندارم، کارا رو فرستادن اینجا که خیلی محترمانه از من بپرسه که ظریف افندی رو من کشتم یا نه. یه لحظه زد به سرم که لابد الان بیشتر نقاشا در مورد من اینجوری فکر میکنن و همه جا چو میندازن که قتل ظریف افندی کار منه و اصلا کار من اینه و از این حرفا دیگه. آخه این جماعت بی هنر بی استعداد کارشون همینه که فقط تهمت بزنن، افترا ببندن، شایعه بسازن، آبروی این و اون رو پیش اون و این ببرن. از حرفای کارا هم به وضوح میشد فهمید که پیش از من پیش اونا بوده و حسابی پرش کردن. شیطونه میگفت که اون قلمدون نقره‌ای رو وردارم و با تمام قوا بکوبم پس کله کارا که مزخرفات آدمای حسودی مثل اون ابله‌ها رو جدی گرفته. کارا انگار هر چیزی رو که میبینه تو ذهنش ثبت کنه. به جای جای اتاقی که توش نشسته بودیم نگاه میکرد و لابد ثبت هم میکرد. قیچی‌های بزرگی که باهاشون کاغذ میباریدم و دیگه پر از زرنیخ که اون بالا رو اجاق داشت میجوشید. کاسه های رنگ و سیب سرخی که قبل از اومدنش حین کار چند بار گازش زده بودم، قوری که اون پشت پایین اجاق بود با فنجون های قهوه کنارش و تشکچه مخملی زیرش، شاخه نوری که از لای پنجره نیمه باز تو می زد و آینه‌ای که برای تراز کردن گوشه صفحه ها به کار می بردم، پیرهن هایی که از دیوار آویزون بودن و سینه بند سرخ زنم که چون با شنیدن صدای در با عجله می‌خواسته همه لباس‌ها رو جمع کنه مثل یه آلت گناه افتاده بود گوشه اتاق. درسته که افکارمو باش در میون نذاشتم، اما نقاشی‌هایی که این اواخر کشیده بودم و اون اتاق رو که توش هم زندگی می‌کردم و هم نقاشی تمام و کمال بهش نشون دادم. خب دیگه می‌خواستین چیکار کنم براش؟ میدونم اگه این رو بگم فکر می‌کنین آدم مغروری هستم، ولی واقعا اینجوری آخه. من از همه‌شون بیشتر پول در میارم و این یعنی این که کار من از همشون بهتره، چون خداوند متعال دنیا رو برای این خلق کرده که بندگانش درش با شادمانی و مسرت زندگی کنن. پس دوست داره که نقاشی هم وسیله‌ای برای شاد کردن بندگانش باشه. حالا اگه این عیب کارای منه بذارین باشه.